ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در حال بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات ایران از آمریکا است. 5 تن در رابطه با تیراندازی در بازار کریسمس استراسبورگ دستگیر شدند و تعقیب فرد تیرانداز همچنان ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه نقشه‌های احتمالی آمریکا علیه ایران برای سال 1398 خوانده هشدار داد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران اعلام کرد که این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی ایران را از این کشور بررسی می‌کند. او در یک پیام ویدیویی که روز سه‌شنبه در صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، در پاسخ به پرسش شماری از کاربران تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در ایالات متحده را یک نمونه دیگر از ریاکاری این حکومت دانست.
While regime officials chant death to America, they send their families.
در حالی که مقامات حکومت شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند، خانواده‌های خود را به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می‌فرستند تا با استفاده از منابع مالی مردم ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند. می‌توانم بگویم ما داریم روی این مسئله کار می‌کنیم. در این حال من نمی‌توانم درباره پرونده‌های افراد یا گفتگوهایمان درباره سیاست داخلی صحبت کنم. می توانید مطمئن باشید که ما از تمام گزینه‌ها برای تحت فشار قرار دادن افراد ریاکار فاسد در حکومتتان استفاده خواهیم کرد تا آنها رفتارشان را تغییر دهند.
شبکه NBC اخیراً خبر داده بود که خانواده‌های آمریکایی‌های زندانی در ایران در نامه‌ای از دونالد ترامپ خواسته‌اند که ویزای فرزندان مقام‌های بلندپایه حکومت جمهوری اسلامی که در آمریکا حضور دارند را لغو کند. مقام‌های رسمی فرانسوی روز چهارشنبه اعلام کردند که پس از وقوع تیراندازی در بازار کریسمس شهر استراسبورگ، صدها تن از اعضای پلیس در تعقیب فرد تیرانداز در مرز فرانسه با آلمانند و تاکنون 5 مظنون دستگیر شدند. همچنین در تازه‌ترین خبر، تعداد کشته شدگان این تیراندازی 2 تن و تعداد مجروحان 14 تن اعلام شده است. بر اساس گزارش‌ها، فرد مهاجم یک اسلحه اتومات و یک چاقو به همراه داشته و در لیست اس پلیس قرار داشته است. این لیست حاوی اسامی افرادی است که به لحاظ اعتقادی افراطی محسوب می شوند. این فرد در جریان درگیری با نیروهای پلیس زخمی شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز چهارشنبه در جمع خانوادگان جانباختگان جنگ ایران و عراق سخنرانی کرد و به ملت ایران درباره سال 98 و آنچه نقشه‌های احتمالی آمریکا برای ایران خوانده هشدار داد. همکارم بابک غفوری آذر که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. بابک، موضوع اصلی اظهارات آقای خامنه ای همینی بودش که من گفتم، اگه ممکن هستش یه مقدار جزئیات بیشترش رو برامون بگید.
درسته، آقای خامنه امروز صحبت به نسبت مفصلی داشتن و درباره مسائل مختلفی که ممکنه در ایران مطرح باشه اظهار نظر داشتن. با توجه به اینکه حاضران در سخنرانی ایشون هم خانواده کشته های جنگ ایران و عراق و کشته های ایرانی جنگ سوریه که به نام مدافعان حرم در ادبیات رسمی ایران شناخته میشوند بودن، اظهار نظرهای آقای خامنه ای هم بیشتر معطوف به مسائل امنیتی ممکن بیشتر ایران هست در کنار مسائل مرتبط با سیاست خارجی ایران. در بخش مهمی از صحبتاشون ایشون به موضوع ریزش هایی که در جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته، موضوعی که تحلیلگران در سالهای اخیر خیلی بهش اشاره کردن، درباره افرادی که به نوعی که پیشتر در جمهوری اسلامی مسئولیتی داشتن یا از مدافعان حکومت جمهوری اسلامی بودن و حالها به صف منتقدان پیوستن، اشاره کردن و گفتن که به نوعی تایید کردن و گفتن که با وجود اینکه ریزش هایی در انقلاب اسلامی وجود داشته، اما به گفته ایشون به موضوع رویش ها هم اشاره کردن و گفتن که جوان هایی حالا هستن که مدافع جمهوری اسلامی هستن و جای اون افراد رو گرفتن. و مطابق صحبت‌های چند سال اخیرشون هم به موضوع سیاست خارجی حملات شدیدی رو متوجه آمریکا و عربستان سعودی و همچنین اسرائیل کردن که خب در نوع خودش به نوعی میتونیم بگیم ادامه داره، اما خب مثلا در جایی که به موضوع آمریکا اشاره کردن به عملکرد حاکمان کنونی آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا آقای دونالد ترامپ اشاره کردن و گفتن که به گفته آقای خامنه ای چهره زشت و نفرت انگیز همیشگی آمریکا حالا به صورت صریح و آشکار نمایان شده، اون چنان که آقای خامنه ای امروز در صحبتشون صحبت کردن.
درباره شرایط ایران و مشکلات فعلی چه اظهار نظری داشته آقای خامنه ای؟
آیا این یکی دیگر از بخش‌های صحبت‌های آقای خامنه‌ای بودش امروز؟ در واقع اشاره کردن و گفتن که هدف دشمنان ایران، اینطور که آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاشون امروز داشتن، این بوده که به گفته آقای خامنه‌ای به وسیله تحریم و اقدامات ضد امنیتی در کشور دو دستگی، اختلاف و جنگ گروه‌ها به وجود بیارن و عده‌ای رو به خیابان‌ها بکشونن و نام اون رو تابستون داغ گذاشته بودن، اینطور که آقای خامنه‌ای میگه. اما گفته که تابستان امسال به گفته او یکی از بهترین تابستان‌ها بوده و اتفاقی نیفتاده، اما در کنار این بازم هشدار دادن و گفتن که آمریکا به گفته آقای خامنه‌ای دشمنی خبیث و حیله‌گره و ممکنه قصد فریب داشته باشه تا در سال 98 هم اتفاقی بیفته. به نوعی آقای خامنه‌ای میخواد بگه که همچنان این شرایط امنیتی که در واقع پیش اومده و عده‌ای میگن که ممکنه که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با مشکلات شدید امنیتی از نظر اعتراض افراد مختلف مواجه باشه، به نوعی آقای خامنه‌ای میگن که حتی برای سال بعد هم این موضوع ممکنه محتمل باشه، در واقع اعتراض‌هایی که رخ داده در ابتدا در دیماه 1396 رخ داد، بعدتر در تابستان امسال هم اعتراض‌های مثلا به ویژه در شهرهای مثل کرج ما شاهد بودیم ادامه پیدا کرد، ممکنه برای سال 98 هم از قول عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران حالا داره تایید میشه که در واقع این نگرانی در میان مقام‌های جمهوری اسلامی وجود داره که این نوع اعتراض‌ها در سال آینده ایران هم ادامه پیدا بکنه.
معمولا طی ماهای اخیر هر وقت آقای خامنه‌ای صحبتی کرده علیه مقام‌های عربستان سعودی هم حرفایی زده و اظهار نظری کرده، آیا این بار هم حملاتی متوجه حاکمان سعودی کرده؟
دقیقاً ادامه پیدا کرده این حملاتی که آقای خامنه‌ای دارن نسبت به مقام‌های جمهوری مقام‌های عربستان سعودی. این بار هم بازم یه اشاره ضمنی به اون موضوعی که مقام‌های ایران میگن که دونالد ترامپ گفته که حاکمان عربستان سعودی مثل گاوهای شیرده هستند، اشاره کردن که در صحبت مثلا حسن روحانی هم ادامه پیدا کرده بود چند وقت پیش دیده شد. این بار میگن که آقای خامنه‌ای گفته که سعودی ها تصور میکردن میتونن ظرف چند روز یا چند هفته بر یمن مسلط شند، اما اکنون حدود 4 ساله که نتونستن کاری از پیش ببرن و هرچه زمان هم بگذره ضربه‌ای که به آنها وارد میشه سخت‌تر خواهد بود. این صحبت ها در حالی داره مطرح میشه که بحث جنگ یمن در هفته های اخیر با برگزاری اون نشست صلحی که میان گروه‌های درگیر در یمن پیش رفته بود وارد مرحله تازه‌تری شده و الان در واقع همه در دنیا امیدوارن که به نوعی این توافق‌ها پایدار بمونه. ضمن اینکه صحبت‌های آقای خامنه‌ای درباره یمن که به نوعی محل انتقادشون بودن از حاکمان عربستان، امروز در حالی بیان میشه که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به تازگی در اظهار نظری گفته که به نظر میرسه 2 موشک یافت شده در یمن ساخت ایران باشه و بار دیگه نگاه‌ها رو درباره حضور ایران در یمن معطوف کرده. با این همه آقای خامنه‌ای در واقع جنگ یمن رو به نوعی به باطلاق حکومت عربستان سعودی تشبیه کرده و گفته که اونها ضربه‌های بیشتری خواهند خورد.
ممنون از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان صحبت‌های امروز آیت الله خامنه‌ای قرار داد. سرانجام پس از 10 روز یک مقام نظامی ایران انجام آزمایش موشکی که آمریکا پیشتر از اون خبر داده بود رو تایید کرد. امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز سه‌شنبه اگرچه به زمان و مکان و نوع موشک آزمایش شده اشاره‌ای نکرد، اما اون رو مهم خوند. این آزمایش که اولین بار وزیر خارجه آمریکا از اون خبر داد و گفت موشکی میان برد بوده، به تشکیل یک جلسه شورای امنیت سازمان ملل هم انجامید و فرانسه و بریتانیا هم نسبت به اون ابراز نگرانی کردند. درباره تایید این آزمایش در فضای کنونی، هانا کاویانی از رادیو فردا، ارزیابی الکس و تنخواه، محقق ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن را جویا شده است.
این یک روشیه که مقامات جمهوری اسلامی و نه فقط تندروها در ستادهای دست آقای رهبر، یعنی آقای خامنه ای، بهشون میگیم گروه های تندرو مثل سپاه پاسداران، حتی آقای روحانی هم همین بازی رو تو این چند هفته داره پیش میبره. و این چه جور بازیه؟ این فشار گذاشتن به خصوص روی اروپاییاست سر مسئله که چجوری میتونن این کشورهای اروپایی به خصوص به ایران و شکستن تحریم‌های آمریکا کمک کنن. حالا یک روز سرداران سپاه میگن ما میتونیم موشک 2000 کیلومتر با برد 2000 کیلومتر آزمایش کنیم، دیروزش یا فرداش آقای روحانی میگه اگه ما ضعیف بشیم نمیتونیم جلوی پناهندگان آسیایی، افغان، پاکستانی یا مواد یا تروریسم در که در راه اروپا هستن رو بگیریم. تمام اینا رو باید در چارچوب مسائل سیاسی دید. ایران بله موشک داره، موشک‌های ایران دردسری برای اروپا هستن، خانم مغرینی هم دیروز بهش اشاره کرد، ولی از نظر چرا این لحظه دارن این موشک‌ها رو آزمایش میکنن و چرا به قول معروف قای موشک بازی میکنن، 10 روز طول میکشه که بیان چیکار کنن، همش اینه که بخوان در افکار عمومی در اروپا به خصوص سیاستگزاران اروپایی یه ذره فشار بزنن که اونا رو به سمت اون هدف ایران ببرن. و اون هدف اینه که تحریم‌های آمریکا رو اروپا باید کمک کنه که این تحریم‌ها رو کمرش رو بشکنن که اقتصاد ایران که الان به شدت زیاد زیر فشار هست بتونه نجات پیدا کنه.
اما با توجه به اینکه اروپایی‌ها این برنامه رو تهدیدی برای خودشون می‌بینند به گفته شما، آیا این برای ایران دردسرساز نخواهد بود که در چنین شرایطی این آزمایش‌ها رو بکنه و انجام اون رو هم تایید بکنه؟
خب می‌بینید برمیگرده به تحلیلگری مقامات جمهوری اسلامی، خودشون گذاشتن در این جای واقعاً ضعیف از نظر وجودشون در صحنه بین الملل، دوست و یاری ندارن، کاری نمیتونن کنن، به سمت کی میخوان برن که کمک بگیرن؟ مجبورن این کارا رو کنن که صدای از خودشون نشون بدن، چهره نشون بدن که به این امید که به این فشارا بتونن برنامه‌های خودشون رو جلو ببرن. ولی اساساً مشکل اینه وقتی شما گفتگوی جدی سیاسی ندارید، و تا اونجایی که من میدونم جمهوری اسلامی تا امروز تن به این موضوع نداده که جدن بشینه با اروپایی‌ها سر موضوع موشک‌هاش صحبت کنه. من فکر میکنم اگر این گفتگوی سیاسی شروع بشه، اروپایی‌ها چشاشون بازه، میدونن که ایران هم بالاخره احتیاج به دفاع داره از مرزهاش، از منافع خودش، و هیچی جز موشک امروز در آرسنال استراتژیک ایران وجود نداره. نه نیروی هوایی درست حسابی داره، نه نیروی دریایی داره. یعنی میخوام بگم که اگر اون گفتگو شروع بشه، اروپایی‌ها حاضرن که با ایران سر حتی موشک‌هاش هم صحبت کنن، حالا بردش 2000 کیلومتر باشه یا 1000 کیلومتر باشه، اینا رو میشه حل کرد. ولی اینکه سپاه تا امروز واقعا و مقامات غیره به خصوص رهبری همچین اجازه رو ندادن که گفتگوهای جدی شروع بشه، فقط تو این دوره مشکل نبوده، به خصوص این همون مشکل بود که برجامو نابود کرد. اینی که گفتگو جدی بیرون از برنامه هسته انجام نشد، به خصوص برنامه موشک ایران، ما رو به این مرحله رسون که برجام نابود شد.
اما آقای وطن‌خواه، آیا اصلا زمینه‌ای وجود داره برای این موضوع در شرایطی داریم صحبت می‌کنیم که آمریکا از جمله 12 شرط داره برای نشستن بر سر میز با ایران؟ اروپایی‌ها برای برخی موضوعات منطقه‌ای مثل یمن گفتگو می‌کنن با ایران، اما اون هم نه همه ای اروپا، بلکه 3 یا 4 کشور اروپایی.
خب اروپایی‌ها که میگن این آمادگی دارن، ایران هم اگه جدا خودش این واکنش خوب نشون بده، چرا که نه؟ مگه همین گفتگو نبود که به برجام رسوندن اروپایی‌ها و ایرانی‌ها رو؟ حالا ببینید موضوع آمریکا رو الان اگه بخوایم بیاریم توی صحنه، خب یه ذره مشکل ترش میکنه، چون همونجور که شما اشاره کرده اونا خیلی سخت‌تر با ایران دارن روش کار رو ادامه میدن. ولی اگر ایران فکرش این بود که این موشک‌ها و این آزمایش این موشک‌ها اروپا رو زیر فشار میذاره، بله به احتمال قوی اروپا رو زیر فشار تا قدری خواهد گذاشت، ولی حل موضوع اینه که گفتگویی که میخوان با اروپایی بکنن فقط ربط نداشته باشه به برنامه تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، و اینکه ایران خودشو آماده نگه داره که حتی مثلا راجع به مشکلات دیگه‌ای که اروپایی‌ها دارن با ایران، با اونام سرش گفتگوهای بشه اگر بتونن به توافق برسن.
مصاحبه‌ای بود با الکس وطن‌خواه، محقق ارشد در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن. اما حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌های خودتون با خبر کنید.
به عقیده من سیاست خارجی که حکومت اسلامی ایران 40 ساله که دنبال میکنه، همین سیاست باعث عقب افتادگی اجتماعی، عقب افتادگی فرهنگی و اقتصادی ایران شده. از نظر مردم ایران و جامعه جهانی این سیاست، سیاست مثبتی چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی نیست و باید هر چه زودتر عوض شود تا با جامعه جهانی همگام و در صلح جهانی مؤثر و مفید واقع شویم و در همین رابطه بتوانیم تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی رو حل کنیم.
مسئولین با لیاقت ما شب میخوابن میزگرد کارگروه تشکیل میدن که چجوری جیب ما رو خالی کنن. یه روز بنزین رو کارتی میکنن، یه روز بر میدارن، یه روز دوباره میخوان بذارن، پولشم از جیب ما میگیرن. وای بابا موندیم به خدا. این از این. اون آقای صدا سیما رئیسشم میگه 15% مردم برنامه ما رو نگاه نمیکنن، بقیه نگاه میکنن. برعکسش بکن استاد.
من میخواستم از آقای روحانی دفاعی داشته باشم و تایید کنم صحبتهایی کردن راجع به دانشگاه ها. درست میگن، در هیچ جای دنیا، هیچ دانشگاهی در دنیا نیست که شما بدون اینکه حضور داشته باشی، بدون اینکه مدرک پیش نیاز داشته باشی و بدون اینکه بری و سر کلاس حضور داشته باشی، بدون اینکه امتحان بدی، بدون اینکه تز بدی، بهت مدرک بدن. و تنها در ایرانی که اتفاق میفته. آقای روحانی هست، آقای کردان هست، همشون، تمام دکترایی که شما میبینید، اینها هیچ کدومشون عملا حضوری کلاسیکی نداشتن در دانشگاه، درس نخوندن و امتحانی به اون صورت ندادن و خب مدرکشون هم گرفتن و این آزادی رو شما در هیچ جای دنیا نمیتونید ببینید.
میخواستم بگم که این جمهوری اسلامی در طول این 40 سال به بهانه‌های مختلف و سوء مدیریت خودش گرونی‌های مختلف، تورم‌های مختلف رو به مردم تحمیل کرده و از اون طرف مردم هم با خرید اجناس مختلف با قیمت‌های مختلف و تورم و گرونی‌های مختلف این سیاست جمهوری اسلامی رو تایید کردن. من می‌خواستم بگم که مردم دیگه از این کارا نکنن. الان این گرونی‌های، موج جدید گرونی‌هایی که شده، خب خیلی وحشتناک است. خب مردم نرن بخرن، تایید نکنن این گرونی‌ها و این سیاست‌ها رو.
من متوجه نمیشم که آقای خامنه‌ای برای چی انقدر نگرانه که جمعیت ایران کم باشه و مردم تولید مثل نکنن. ایشون انتظار دارن با این تورم و گرونی مردم برای اینا تولید مثل کنن که سرباز داشته باشن اینا برای اهدافشون. اینا که سالهاست دارن سرمایه این کشور رو میفرستن برای فلسطین و برای سوریه و برای این ور اونور، رو نگران فلسطین هستن که سرزمین نداره و جاشو اشغال کردن. ایرانیه که اینا دارن نابود میکنن و نسلشو منقرض میکنن، سرمایهش هم که میدن برای فلسطین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
دادستان تهران روز سه‌شنبه از احضار 1700 نفر در ارتباط با پروندهای اقتصادی طی 6 ماه گذشته خبر داد. وی همچنین گفت که برای یکی از پرونده‌های فساد پتروشیمی 3 میلیارد یورو کیفرخواست صادر شده است. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از احضار 1700 نفر درباره پرونده‌های اقتصادی طی 6 ماه گذشته خبر داد و همچنین گفت که برای یکی از پرونده‌های فساد پتروشیمی به گفته وی به مبلغ 3 میلیارد یورو کیفرخواست صادر شده است. وی افزود که برای یکی از پرونده‌های پتروشیمی پس از 5 سال رسیدگی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. به گفته وی این پرونده 11 متهم دارد و میزان رد مال آن بالغ بر 3 میلیارد یورو است. بر پایه این گزارش، اتهام این افراد عدم تحویل ارزهای صادراتی است. خبرگزاری فارس سال 91 از بازداشت یکی از مدیران ارشد بازار تجارت محصولات پتروشیمی خبر داده و نوشته بود که این پرونده گسترده تر از پرونده فساد مالی 3000 میلیاردی است. این خبرگزاری اعلام کرده بود که رقم یکی از پرونده های این فرد 420 میلیون یورو معادل 2000 میلیارد تومان است و او ارز حاصل از صادرات محصولات به یک شرکت خارجی را به کشور باز نگردانده است. دادستان تهران روز سه‌شنبه همچنین خبر داد که از 19 تیر ماه تا کنون و در ارتباط با پرونده های اقتصادی از جمله ارز و سکه 1700 نفر احضار، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع المعامله شدند که 133 نفر همچنان زندانی اند. آقای دولت آبادی افزود که در این مدت 73 کیفرخواست در پرونده های اقتصادی صادر و برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. به گفته وی در این مدت 48 حکم زندان و 3 حکم اعدام صادر شده که 2 حکم اعدام اجرا شده است. با موافقت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تشکیل شده است. با حکم این دادگاه ها وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی 2 فروشنده سکه اعدام شدند و برای داریوش ابراهیمیان بیلندی و یونس بهادینی نیز حکم اعدام صادر شده است. همچنین در دادگاه انقلاب تهران برای حمید باقری درمنی که از او به عنوان بدهکار بزرگ بانکی نام برده شده نیز حکم اعدام صادر و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. این در حالی است که از سوی دیگر فائزه هاشمی عضو حزب کارگزاران سازندگی میگوید که اعدام این افراد با هدف سرکوب اعتراضات اخیر و به گفته او ترساندن مردم انجام شده است.
گزارش فرهنگ قویمی را میشنیدید و حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه؟
با سلام، از توییتر شروع میکنیم. خبر حکم اعدام حمید باقری درمنی مشهور به سلطان قیر به اتهام کلاهبرداری و اختلاس که یکی از اتهامات او خرید قیر توسط شرکت او از شرکت نفتی جم بوده، در توییتر بازتاب زیادی داشته. کاربران زیادی با هشتگ های سلطان قیر، باقری درمنی، احمدی نژاد، سلطان شکر، مجازات اعدام و اعدام به این خبر واکنش نشون دادن. نمونه هایی رو انتخاب کردم براتون بخونم. کاربری توییت کرده: سلطان قیر هم براش حکم اعدام بریدن، پیش به سوی سلطان مسکن، مر، خودرو و وعده. رامین نوشته: میدونید چرا میگن سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان چیزهای مختلف؟ بر این که بگن اینها سلطان بودن و بالاتر از اینها دیگه کسی نبوده. دنبال منشأ نباشید. گندشون همین بود که اعدام شد. مشتبه توییت کرده بود: اسمشو نذارین سلطان سکه، سلطان دلار، سلطان قیر. خب معلومه که میان میگیرنتون. بگید آیت الله سکه، آیت الله دلار، آیت الله قیر، که کسی کارتون نداشته باشه. دریا نورد نوشته که اینقدر که الان سلطان داریم، اون زمان که حکومت مرکزی سقوط میکرد و چند سالی مملکت ول بود و دست به دست میشد و هر گوشه یکی بر خودش داد سلطنت میداد، اینقدر ما سلطان نداشتیم. باهوش هم نوشته: دیروز سلطان سکه، امروز سلطان قیر، و همینطور سلاطین ساخته دست خودشونو دارن دار میزنن. سوال اینجاست که این تنابه دار برای گردنهای تا چه اندازه بافته شده که گردن کلفتا رو شامل نمیشه. و هیلا صدیقی شاعر مطرح هم توییت کرده بود: عجیبه، بعد از انقلاب ضد سلطنت 57 جمعیت سلاطین کشور بیشتر شدن، از سلطان سکه تا سلطان قیر و سلطان اجناسهای دیگه. اما اگر برسیم به اینستاگرام، حضور جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی در جمع کارگران معترض فولاد اهواز در این شهر، بازتاب زیادی داشته در اینستاگرام. او در صفحه اینستاگرامش ویدیوهایی از این اعتراضات و اعتصابات گذاشته، از جمله ویدیویی از تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز امروز 21 آذر در حالی که یکی از فعالان حقوق کارگران در حال صحبت هست. این ویدیو هزاران بازدید کننده داشته. همینطور کاربرهای اینستاگرام عکس‌ها و ویدیوهایی از حضور آقای پناهی در جمع کارگران معترض در اهواز منتشر کردند. کاربری هم نوشته بود: سلبریتی‌ها یاد بگیرن از جعفر پناهی. کاربر دیگری هم نوشته بود فیلمساز مردمی یعنی این، یعنی فیلمسازی که در میان مردم هست نه روی صحنه های نمایش و شو. اما در پایان نگاهی داریم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. پستی گذاشته بودیم از برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، که اعلام کرده این وزارتخانه موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی از آمریکا رو بررسی میکنه. این نقل قول بازتاب خیلی زیادی در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشته، ده ها کامنت اومده. نمونه های انتخاب کردم که بخونم براتون. کوروش نوشته اگر واقعا حرفتون درسته علی بشه درود بر شما. یک کاربر دیگه نوشته بود کسی که میگه مرگ بر آمریکا چیکار میکنه تو آمریکا واقعا؟ امیر نوشته بود چرا اخراج باید جواب بدن، از کجا پول آوردن رفتن آمریکا و اروپا، و توی تلویزیون باید اقرار کنن از کدوم شخص خانواده در ایران تامین مالی میشن. پژمان نوشته تا الان که فقط سر مردم ایران رو با تحریماتون بریدین، امیدوارم اموالشون رو هم به نفع مردم ایران مصادره کنین، نه برای غرامت دادن به مردم آمریکا که باعث بانی این غرامت ها شهروندان عربستان بودن. کاربری هم نوشته اگر پدران آنها دوچار اشتباهی شدن، چرا باید تاوانش رو فرزندانشون بپردازن؟ اونها تقصیری در اشتباهات و خطاهای والدینشون نداشتن.
ممنون از مانی و منصور که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق میتونید برامون بفرستید @fardagram. خب ادامه خبرها. مجله تایم شامگاه روز سه‌شنبه روزنامه نگاران کشته و زندانی شده را به عنوان چهره سال 2018 انتخاب کرد. این مجله با انتشار 4 روی جلد مختلف به روزنامه نگارانی که به خاطر کارشان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند ادای احترام کرده است. جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی که در مهر ماه در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد، اعضای هیئت تحریری کپیتال گازت که 5 تن از اعضای خود را در جریان یک تیراندازی در مریلند آمریکا از دست دادند، ماریا رسا روزنامه نگار فیلیپینی و همسران 2 روزنامه نگار از میانبار روی جلد امسال مجله تایم نقش بستند. تایم در مقاله‌ای در این رابطه نوشته است که این افراد به دلیل پذیرش خطرات بزرگ در راه کشف حقایق بزرگتر، جستجوی واقعیت‌ها و ابراز عقیده در فضای عمومی انتخاب شدند. تایم سال گذشته زنان و مردانی را به عنوان چهره سال انتخاب کرد که سکوت را شکسته و در مورد تعرض‌ها و آزار و اذیت‌های جنسی سخن گفته بودند. یکی از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار بریتانیا به خبرگزاری آلمان گفته است که اعضای این حزب در رأی‌گیری روز چهارشنبه به خانم می رأی عدم اعتماد خواهند داد. این تصمیم حزب محافظه‌کار در پی آن گرفته می‌شود که خانم می روز 19 آذر اعلام کرد رأی‌گیری درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت را به تأخیر می‌اندازد. روزنامه گاردین چاپ لندن می‌نویسد این تصمیم موجب بی‌اعتمادی حزب محافظه‌کار به خانم می شده است. گراهام بریدی رئیس کمیته 1922 می‌گوید حداقل 48 درخواست در قالب نامه از اعضای پارلمان مبنی بر دادن رأی عدم اعتماد به خانم می دریافت کرده و این رقم حد نصاب لازم برای این کار است. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد به نظر می‌رسد 2 پرتابگر موشک‌های هدایت شونده ضد تانک که در یمن پیدا شده ساخت ایران در سال‌های 2016 و 2017 باشند. به گزارش رویترز با این حال آنتونی گوترش به اینکه آیا این پرتابگرهای کشف شده ناقض قطعنامه مصوبه ژانویه 2016 در شورای امنیت هستند یا نه اشاره ای نکرد. قطعنامه یاد شده واردات یا صادرات سلاح توسط ایران را ممنوع کرده مگر اینکه شورای امنیت اجازه آن را داده باشد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه گفت برای درخواست معافیت از تحریم‌ها علیه تهران و ادامه واردات گاز از ایران یک هیئت به ایالات متحده اعزام خواهد کرد. این در حالی است که ریک پیری وزیر انرژی آمریکا روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت اقتصادی و تجاری شامل 50 بازرگان وارد بغداد شده و از عراق خواست وابستگی خود را به واردات انرژی از ایران قطع کند. عراق روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز از ایران می‌خرد. به گزارش رویترز، آمریکا ماه گذشته که اعمال تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت، به عراق 45 روز معافیت موقت داد تا بتواند در این مدت از ایران گاز وارد کند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.